11 در تهران متولد شد و از 5 سالگی علاقه خود را به نقاشی نشان داد و سپس در دبیرستان جمع قلهک به شکل جدیتری به نقاشی پرداخت. او در سال 1337 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. صادقی در دوران دبیرستان نقاشی آبرنگ را زیر نظر آواک هایراپتیان فرا گرفت. او در این دوره علاوه بر نقاشی در زمینه نقاشی دکورهای نمایش و چهره پردازی نمایش‌های مدرسه نیز فعال بود و در ادامه در دوران دانشگاه توانست سبک جدیدی در نقاشی ویترای یا نقاشی روی شیشه با حال و هوای ایرانی ابداع کند. صادقی خیلی زود کارش را به عنوان یک نقاش حرفه‌ای شروع کرد. او با نقاشی پلاکارت‌های سینمایی، پوستر فیلم و کارهای تبلیغاتی به شکل جدی خود را به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای تثبیت کرد. او در دهه 50 به همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت که نتیجه این همکاری تولید چند انیمیشن کوتاه. علی اکبر صادقی در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود گالری داری را نیز امتحان کرد و برای مدتی مسئولیت اداره گالری سبز در تهران را بر عهده داشت. او همچنین تجربیاتی در زمینه‌های مانند طراحی و بسته‌بندی و طراحی جلد کتاب نیز دارد. او بیش از 15 جایزه بین‌المللی در رابطه با انیمیشن و 4 جایزه بین‌المللی برای تصویرگری کتاب دریافت کرده است. جایزه اول تصویرگران کتاب آسیا در سال 1978 برای کتاب عبادتی چون تفکر نیست، جایزه اول جشنواره لایپزیگ در سال 1980 برای زیباترین کتاب پیروزی و جایزه اول گرافیک برای بهترین تصویرگری کتاب سال تهران در سال 1368 از جمله مهمترین جوایزی است که علی اکبر صادقی دریافت کرده است. او در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی متعددی شرکت داشته است و توانسته است 7 کتاب از مجموعه نوشته‌هایش را نیز چاپ کند. علی اکبر صادقی به سبب تنوع تجربه در تکنیک‌های مختلف هنری چهره شاخص در هنر ایران محسوب می‌شود. او اغلب مدیوم‌های هنری از ویترای و آبرنگ گرفته تا انیمیشن و چاپ دستی را آزموده است. غالب آثار صادقی فضایی سورئال توأم با طنز دارند. در واقع می‌توان گفت شیوه کار او یک سورئالیسم ایرانی است که بر پایه شیوه نقاشی سنتی و قهوه خانه‌ای بنا شده است. علاوه بر آن انواع ارجاعات به داستان‌ها و افسانه‌های ایرانی نظیر شاهنامه نیز در این آثار مشهود است. در بسیاری از تجربه‌های نخستین صادقی حضور یک یا چند سلحشور با پوشش‌های جنگاوران ایرانی باستان کاملاً مشهود است. برخی از این جنگاوران چهره خود علی اکبر صادقی را دارند. او خود در این باره می‌گوید: افسانه ها همیشه برایم تازگی داشته است. شاید در برخورد اول مرا تصویرگر افسانه ها بدانند، اما این تمامی قصه نیست. پهلوانان و عوالم آنها را بهانه کردم تا از روزگار خودم، از این زمان و زمانه سخن بگویم، از انسان حرف بزنم که بر عرصه گیتی هنوز چنان زندگی می کند که انگار هیچ چیز عوض نشده است. از زمان قابیل که حابیل را با پارسنگی به ناروا کشت تا امروز که آن پارسنگ شده است ذرات خانه های کشتن و قتل، و دریغا که هنوز هم انسان ستمگر برادر بیگناهش را به سودایی مهم بی جان می کند. خانه فرهنگ و هنر گویا با همراهی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کتابی درباره زندگی و خدمات فرهنگی و هنری علی اکبر صادقی منتشر کرده است و از زوایای مختلف به زندگی و هنر این هنرمند پرداخته است. آفتاب هم یک اتوبیوگرافی از زندگی صادقی دارد و هم به ویژگی های هنری آثارش پرداخته و هم نظر و دیدگاه سایر هنرمندان درباره این نقاش سرشناس را آورده است. کتاب اثری قابل قبول درباره استاد علی اکبر صادقی شده و خواننده را با ذکر جزئیات در جریان هنر و زندگی این هنرمند می‌گذارد. صادقی به هیچ عنوان انسانی تکبودی نبود. او علاوه بر نقاشی به حجم و کارهای فنی علاقه زیادی داشت. نجاری می کرد و به تعمیر وسایل خراب خانه علاقه نشان می داد. عشق به کتاب بخش دیگری از علایق صادقی بود. لاله سیاه و کانت مونت کریستو جزو اولین کتاب هایی بود که او را به دنیای ادبیات جذب کرد. علی اکبر صادقی همچنان در دهه نهم زندگی خود مشغول کار و خلق است، بیان که از رویا و رنگ فاصله بگیرد. او ثابت کرده است که هنر ایرانی میتواند هم به ریشه های خود وفادار بماند و هم به زبان امروز سخن بگوید. صادقی هنرمندی است که هنوز هم افسانه ها را رنگ میزند.
رادیو فرهنگ رو گوش میکنید، برنامه هنرنامه. ما در برنامه هنرنامه بخشی رو برای شما تهیه میکنیم که در این بخش به آثار موسیقی سازی کشور عزیزمون ایران میپردازیم. قطعه‌ای که در این برنامه براتون آماده کردیم اثری است از حسین علیزاده با نام سواران دشت امید. خب چند تا نکته رو باید در مورد این قطعه براتون بیان بکنم. اول اینکه این نام رو به گفته حسین علیزاده آقای فریدون مشیری برای این قطعه انتخاب کرده. در مورد خود قطعه سواران دشت امید خیلی میشه صحبت کرد و ارزش‌های این قطعه بسیار فراوانه و میتونیم تو یک زمان مستقل تحلیل خیلی جامعی نسبت به این کار ارزشمند داشته باشیم. اما به صورت اندک باید بیان بکنم که ملودی و حتی ریتم در این اثر بسیار شاخصه. خدا رحمت بکنه آقای بهمن رجبی رو، نوازنده تنبک این اثر هست و میزانهایی که او نواخته بسیار تأثیر گذاره و برای بهتر شدن سواران دشت امید این قطعه موسیقی سازی تأثیر گذار بوده و ارزشمند. اولین بار گویا این اثر با نوازندگان مرکز موسیقایی حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی سال 56 اجرا شده و هنوز اون موقع به صورت یک آلبوم در نیومده بود. و نکته دیگه این که این اثر در حال و هوایی نوشته میشه و اجرا که حال و هوای انقلابه، دگرگونی جامعه هست. به همین دلیل میتونیم این اثر رو یک اثر منطبق با اون حال و هوای اواخر دهه 50 محسوب بکنیم و سرشار از مضامین و محتوایی که مخاطب اون رو با دل و جان در اون زمان دریافت می‌کرد. شور فوق‌العاده‌ای داره، مخصوصا با شروع ساز کوبه‌ای تنبک توسط جناب بهمن رجبی و بعد هم که ملودی وارد میشه این شور رو دوچندان میکنه. امیدوارم که از شنیدن این قطعه لذت ببرید. حالا یا بخشیشو یا تمام کمال براتون پخش میکنیم که ذهنیتی نسبت به این موسیقی اگر نشنیدین پیدا بکنید و اگر هم که شنیدید برای شما یادآوری بشه. یاد خاطره بهمن رجبی نوازنده تنبک رو در این اثر زنده نگاه می‌داریم و امیدواریم که به یک مناسبتی چه در مورد آقای بهمن رجبی و چه در مورد حسین علیزاده از قطعه سواران دشت امید بیشتر صحبت بکنیم. به اتفاق بشنویم قطعه سواران دشت امید اثر حسین علیزاده در مقام راست که شامل ماهور و راست پنجگاه میشه اجرا شده.
Thank you.
وقت اون رسیده که بخشایی از یک کتاب ارزشمند رو براتون بخونیم. کتابی که براتون این هفته آماده کردیم تا بخشایش رو بخونیم در عرصه سینماست. به اتفاق کتاب هفته رو میشنویم. کتاب هفته، کاری از رادیو فرهنگ. او سالهای نوجوانیش را با گریز و پرهیز از درس و مدرسه سپری کرد. هرچه در کلاس درس احساس بیگانگی و خفقان می کرد، از تاریکی سالن سینما لذت می برد. قبل از اینکه تصمیمی جدی برای آیندهش بگیرد، به کمک برادرش با یک دوربین عکاسی ارزان قیمت برای دل خودش عکس می گرفت. در سال چهارم متوسطه تحصیل را برای همیشه رها کرد و موقعی که فرخ قفاری جنوب شهر را در سال 1337 می ساخت، به عنوان کمک فیلم بردار در استدیو ایران نما با حقوق ماهیانه 250 تومان مشغول به کار شد. از یک طرف حواسش به ناصر رفعت فیلم بردار فیلم بود و از طرف دیگر چشمش به قفاری تا ببیند به عنوان کارگردان چه می کند. جلسات نمایش کانون فیلم که برگزار می شد باعث آشنایی او با پاره ای از فیلم های مهم تاریخ سینمای جهان شد. در چنین وضعی تاریک خانه کوچکی در ایران نما دایر کرد و به طور حرفه‌ای به کار عکاسی مشغول شد. گهگاه با دوربین فیلم برداری نماهای کوتاهی می گرفت و فیلم های گرفته شده را ظاهر و چاپ می کرد. بسیاری از شگرد‌های سینمایی که در آن زمان در سینمای ایران متداول نبود، در همین تاریک خانه آموخت. پس از فیلم برداری چند فیلم ناموفق، با شرکت نفت برای تهیه چند فیلم مستند، به عنوان فیلم بردار قرارداد بست. حاصل کار چنان بود که مهندس محسن بدیع به او دست مریزاد گفت و به ادامه کار تشویقش کرد. در نیمه اول دهه 1340 ساخت تعدادی فیلم تبلیغاتی، از نوشتن طرح تا فیلم برداری و تدوین و صداگذاری به او محول شد و سپس او همراه گروه ابوالقاسم رضایی و جلال مقدم به عربستان رفت تا فیلم خانه خدا را با همکاری احمد شیرازی، محمود ایساری و عباس دستمالچی فیلم برداری کنند. نام این فیلم بردار تأثیرگذار و تاریخ ساز سینمای ایران نعمت حقیقی بود. از کتاب 100 چهره سینمای ایران به قلم عباس بهارلو. امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه هنرنامه لذت برده باشید. و ما گفت بی تو جانم شده بیمار، نمیدانی تو، با تو دلخوش شوم آنسان که مرا خانی تو. فالی از خواجه شیراز گرفتم امروز، به نکو آمده است فال مرا دانی تو. بله، نوبت به اون رسیده که غزلی بشنویم از دیوان خواجه شیراز با صدای جناب باقر خلیلی.
گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت، ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت. برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت، جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت. در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار، هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت. عشق بازی را تحمل باید ای دل پای دار، گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. گر دلی از غمزه دلدار باری بود بود، ور میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت. از سخنچینان ملالت ها پدید آمد، ولی گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت. ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت.
به پایان برنامه هنرنامه رسیدیم. سپاس و قدردانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم بیشتر حواسمون به میراث فرهنگی و داشته‌های ارزشمند در این حوزه باشیم. هر کدوم از ماها رسالت فردی داریم که نباید از اون رسالت فردی در مسیر پاسداری میراث فرهنگی شونه خالی بکنیم. سالم و برقرار باشید. قطعه پایان بخش این برنامه اثری است از ساخته‌های کاسعلی اکبرپور با صدای بیژن بیژنی با نام ای میهن من. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
کبوتران پرزنم به بامت به لحن باران مرا صدا کنه ای وطن درخشش مدام و جنامت به دور دوران همیشه آرزوی من همیشه آرزوی من شور عشق تو جوانم به شادی تو شادمانم به شور عشق تو جوانم دیار عاشقان و عارفان توی پناه جان من در این جهان توی زمین آسمانی من رواق نور و باغ ارغوان توی شکفته در شکوه بی خزان توی بهشت گل فشانی من به شور عشق تو جوانم به شادی تو شادمانم
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوون خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود ترباز میگرد بتراسه حتی تو گل و ماسه
بله به ساعت 16 میرسیم از پر...